أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال با شفاعت حضرت مغفرت و طهارت رو شامل حال ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم که هستند به استقامت و پیروزی و سربلندی نائل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث در مناجات المحبین بود، دو سه نکته رو مقدمتاً عرض کردیم، چند نکته رو. یک نکاتی بود راجع به اصل مناجات معصومین بود که عرض کردیم انسان خوبه که اهل مناجات باشه و در مناجات هم با زبان معصوم با خدای متعال مناجات کنه که چند تا خصوصیت درش هست. اولا عرض کردیم افقهایی که نسبت به فضل الهی و عظمت حضرت حق و جلال و جمال الهی در دعاهای معصومین گشوده میشه هیچ کجای دیگه نیست. در واقع همه ملجمن، لجام دارن، اصلا تو وادی زبانشون بسته است. اهل زبان نجوا مال معصوم هست و بنابراین دیگران اصلا نمیتوانند با حضرت حق نجوایی داشته باشن. بنابراین اگر انسان با زبان معصوم صحبت کنه اون افقها براش گشوده میشه و اون استرارهای خودش رو میفهمه که در دعاهای دیگه و مناجات دیگه نیست. شما بزرگان رو هم وقتی کلماتشون رو مقایسه میکنید با معصومین، اونجایی که مناجاتایی رو انشاء کردن، مگر از زبان معصوم گرفته باشن، خیلی و الا دهان متفاوته. حرفهایی که زده میشه و افقها و نیازهایی که نشون داده میشه کاملا متفاوت است. نکته دومی بود که دعا اگر بخواهد محقق بشه یه زمینه هایی میخواد، یه تذکراتی میخواد که انسان عجزها و استرار و قربت و تنهایی خودش رو بفهمه و یک توجهاتی میخواد به حضور حضرت حق و سمع و قدرت و حکمت او. این توجهات باید محقق بشه تا دعا واقع بشه و در بیان معصومین این توجهات کاملا واقع میشه. یعنی وقتی میخواد دعا خونده بشه همه بسترها برای تحقق دعا در وجود انسان فراهم میشه و دعا خلاصه بی مقدمه آغاز نمیشه. و نکته سومی که عرض کردیم این بود که وقتی معصوم دعایی رو انشاء میکنن و به ما اجازه خوندنش رو میدن، اگر ما با اذن معصوم بخونیم و با اتکای به اون اذن، حضور معصوم و عنایتی که معصوم پشت سر این دعا دارن او کار رو حل میکنه و ما رو به مقام افتقار به خدای متعال و استرار عجزهامون میرسونه. و اصل دعا همونیست که از مقام امام علیه السلام در قلب مؤمن تنزل و تجلی پیدا میکنه و هم والله ينورون قلوب المؤمنین. این تنویر قلوب مؤمنین مقاماتی داره، یکیش همین است که کلماتشون نور هست، بیانشون نور هست و نورانیت کلامشون رو ایجاد میکنن در قلب. بنابراین این سه نکته کلی بود که مناجات اگه با معصوم همراه شد این سه تا خصلت رو داره که هیچ کجای دیگه نیست. و اما در باب مناجات المحبین هم یه مقدمه ای رو اشاره کردیم و اون مقدمه این بود که میشود به مقام محبت خدای متعال رسید. این یه امر ممکنی است. از قرآن، از روایات، از بیانات معصومین استفاده میشه که میشود به محبت معصوم رسید، محبت حضرت حق رسید. و این واقعا خیلی امر عجیبی هم هست که ما با حضرت حق یه رابطه ای برقرار کنیم به نام محبت. ما او رو دوست داشته باشیم، این موجودی که به حساب نمیاد تو عالم به مقام محبت حضرت حق و وجود مقدس الهی راه پیدا کنه. ولی لذا بعضی اصلا منکر این مقامات هن، مثل لقا، مثل محبت. ولی از روایات و آیات استفاده می شود که نه، این مقام مقامیست تحصیل شدنی، انسان می تواند به مقام محبت برسه. بلکه حقیقت اخلاص هم همین مقام است که انسان به اخلاص در محبت راه پیدا کنه. مخلصین حقیقی اون کسانی هستند که به اخلاص در محبت رسیدن و غیر حق از وجودشون محو شده، حذف شده، فقط محبت الهی در وجود اونها هست. لذا عنایت کنید محبین، اون کسانی که حضرت حق رو دوست می‌دارن و به کمال محبت و اخلاص در محبت میرسن، مخلصین حقیقی هستن. خب حالا این محبت حضرت حق که امکان دستیابی بهش هست از چه راهی فراهم میشه؟ عرض کردیم یک راه این است که انسان نعمتهای خدا رو ببینه و از دست خدای متعال بگیره. انسانی که از دست غیر خدای متعال میگیره این نمیتوانه به مقام محبت برسه. به نظر من این دوتا حدیثی که در باب مقام خلت حضرت ابراهیم علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام نقل شده، این دوتا حدیث راهگشاست که از ابراهیم خلیل شد. این دوتا حدیث رو مکرر خونده اید، شنیده اید. یک حدیث این است که وجود مقدسش خلیل شد چون هر از غیر خدای متعال نخواست و هر دستی هم به طرفش دراز شد رد نکرد. این یکی. و دومی که حضرت خلیل شد، این دومی مهمتره، به خاطر اینکه زیاد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین میفرستاد. حالا این دوتا روایت رو یه خورده معنا کنیم. اولی رو معنا کردیم یه شبی به نظرم. عرض کردیم که انسان اگر از دستهای دیگر گرفت، ناخودآگاه محبت به اونها و تعلق به اونها و وابستگی به اونها در انسان پیدا میشه. این که ما محبت دنیا در دلمون پیدا میرشون از سینه دنیا مینوشیم، از دست دنیا میگیریم. اگر میشد این حجاب ها رو کنار بزنی و دائما از دست حضرت حق بگیری، به حضور حضرت حق و سمع او رو، رحمت او رو، اجابت او رو، رزق او رو در همه نعمت ها ببینی، اگر دوست ما رو جواب میده بفهمیم که هو السمیع هو المجیب، او شنیده است و جواب داده، ده کل مسئلت من کسم اون حاضرون و جوابون عتید. اگر کسی بتونه این رو بفهمه و فقط از دست خدای متعال بگیره، فقط محبت الهی در دلش پیدا میشه. این که متقین رو هم خدای متعال اینجوری اداره میکنه، من هی سلای احتسب اداره میکنه، یرزق هم من هی سلای احتسب، من یتق الله یجعل له مخرجن و یرزق هم من هی سلای احتسب، این برای همینه که از دست غیر خدا نگیرن. معمولا ما وقتی که راه‌ها تکرار شد، خودمونو وابسته به راه‌ها می‌بینیم. خیال می‌کنیم باران حتماً باید بباره تا ما سیراب بشیم. نمی‌تونیم بفهمیم که خدای متعال می‌تواند بدون باران هم آدم رو سیراب بکنه. خیال می‌کنیم بعد کنار دریا باشی تا تشنه نباشی. نمی‌دونیم خدای متعال تو کویر هم می‌تونه انسانو سیراب بکنه مثل دریا. و وسط دریا هم میتونه انسان از تشنگی بمیراند مثل کبیر. هیچ فرقی نمی کنه. ترحم و من تشا به ما تشا کیف تشا و تعذب و من تشا به ما تشا کیف تشا. بنابراین اگر کسی از دست خدای متعال گرفت، حجاب واسطه ها از او برداشته شد و حضور حضرت حق را در همه وسائط فیض میدید، این آدم راه به محبت خدا پیدا میکنه، چون از غیر خدا نمیگیرد. فقیریم ما، منتها یا ایها الناس انتم الفقراء، اما فقراء الالله. ریشه محبت ما هم در یک کلمه فقرمونه. ما اگر غنی بودیم خدا رو دوست نمی داشتیم. خدای متعال چرا ما رو دوست داره؟ ربطی به ما نداره. ریشه او غنای خودش است. و
ولذا بزرگانم موندن محبت خدای متعال به مخلوقات چجوری تحلیل بکنن. این که خدای متعال دوست می‌دارد محل بحث نیست. خدای متعال یحب التوابین یحب المتطهرین. خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم و دوست می‌دارد. لا حبیب الا هو و اهله انات فمود فاذا احبنی احببته و کنت سمع الذی یسمع به بنده. اگر در مقام محبت گرفت قرار گرفت محبوب می‌شود. این که خدای متعال ما رو دوست می‌دارد تردیدی نیست، اما محبت خدای متعال چجوری است؟ چجوری خدا ما رو دوست می‌داره؟ این یعنی چی؟ خدای متعال که غنی مطلق است چرا به مخلوق محبت دارد؟ این تحلیلش مقداری محل کلام بزرگان هم است، ولی شکی نیست که خدای متعال رحمان است و رحیمه. و بزرگان هم بحثشو کردن، گفتن رحمانیت خدای متعال انفعال درش نیست، مثل محبت و اشفاق ما نیست. ما وقتی به کسی محبت میکنیم در واقع یه نوع حالت انفعال هم در ما پیدا میشه، دلسوزی درمون پیدا میشه، بعد به خاطر این دلسوزی محبتی میکنیم، باری از او برمیداریم. این محبت وقتی تو وجود ما میاد همراه با این حالات میشه، این رحمت. در خدای متعال انفعال درش نیست. خدای متعال هیچ وقت منفعل نمیشود، هیچ وقت هیچ امری خدای متعال تحت تأثیر قرار نمیدهد. جل رزاک ان یکون له علت منک فکیفه یکون له علت منی، در دعای منصوب به سید الشهدا علیه السلام هستی. خدای متعال اجل از این است که رضایش از طریق علتهایی به دست بیاد، چیزی اثر بگذاره در رضای خدای متعال. ولی علی ای حال خدای متعال بندگانش رو دوست می‌دارد. حالا کیفیت اون محبت بمونه، رحمان و رحیم دیگه، ولی ما هم میتونیم خدا رو دوست بداریم. این محبت محل تردید نیست. اگر فقر ما رو ازمون بگیرن، این فقر رشته محبت ما رو گرفتن، رشته محبت ما افتقار ماست. منطقه انسان اگر افتقارشو به سمت غیر خدای متعال برد، تخیل توهم برش داشت. شیطان انسان رو متوهم میکند. شیطان در واهمه ما میتونه تصرف کنه، بهش این اجازه رو دادن. در ما خیال و توهم ایجاد میکنه، ما رو فقیر به غیر خدا نشون میده. خیال میکنیم ما محتاج به آب و نون و هوا و زندگی و رفیق و ملائکه و آسمان و خورشید و اینا هستیم. اینجوری نیست. ایها الناس انتم الفقراء و الالله والله هو الغنی الحمید. تنها غنی حضرت حق است. شیطان در ما توهم ایجاد میکنه، ما رو به غیر خدا فقیر میکنه. اونگاه تعلقات و محبت ها و رشته های وابستگی به دنبالش میاد. عنایت فرمودین اگر انسان رشته نیاز خودش رو از غیر خدای متعال قطع کرد، اونجایی که شیطان به انسان هجوم میاره میگه از دست غیر خدا بگیر، نگرفت. اصلا وعنی و یمن یتق الله یعنی همین دیگه. یعنی خدای متعال انسان تو بنبست نیازش قرار میده، ما فقیریم. راه حلال رو میبنده، راه حرام رو باز میکنه. حالا شیطان شروع میکنه قوقا کردن، میگه ببین راه بندگی نمیشه کنی دیگه، نمیشه دروغ نگی، نمیشه غیبت نکنی، نمیشه تسلیم کفار نشی. قلدرن توانا هستن دیگه، گاو شاخ هم داره، شما هم که کاری ازتون نمیاد. این کار شیطانه دیگه. شیطان توهم ایجاد میکنه، میگه ناچاری برای حل نیاز خودت به غیر خدا تکیه کنه. این کار شیطانه. اگر انسان حواسشو جمع کرد و اونجایی که شیطان سعی میکنه در انسان توهم ایجاد کنه بگه از دست غیر خدا بگیر، خودتو تأمین کن، کار با حلال و حرامش نداشته باش. عنایت فرمودین اگر اینجوری انسان از دست شیطان گرفت، از دست عرض کنم غیر خدای متعال گرفت، اون سرمایه تقواش ازش گرفته میشه. از وادی تقوا و محبت خدا میره بیرون، از وادی ولایت میره بیرون. اما اگر چنانچه از دست غیر خدا نگرفت، خدای متعال رو تأمین میکنه، یرزقه من حیث لا یحتسب. پس یک راه محبت اینه، انسان وقتی به خلوت میرسه، خلیل خدا میشه، که فقط از دست او بگیرد، توهم شیطان براش ایجاد نکنه، فقرهاشو به غیر خدای متعال ارجاع نده. از بهار لذت نبره. بهار چیه که چی هست که ما ازش لذت ببریم؟ عنایت فرمودین بهار نتواند در دل اون نشاطی ایجاد کنه. بله، عرض کردیم دو جور میشه به بهار نگاه کرد. یک کسی در بهار حضور حق، جمال حضرت حق رو میبینه، این لذت میبره. در کنار بهار، در انس با بهار به راحتی میرسه. این راحتی، راحتی انس با حضرت حقه، چون ما که بی حجاب نمیتونیم با حضرت حق مأنوس باشیم. اگر یه کسی بدون حجاب با حضرت حق مأنوس باشد، معصومینند. ما دستمون به اون ساحت نمیرسه. ما با حجاب مأنوس با حضرت حق میشیم، با حجاب از دست حضرت حق میگیریم. ولی اگر کسی تو این حجابها حضور حضرت حق رو دید، آیات شدن، اینا میشن حجاب نور. اون وقت از دست حضرت حق بگیره، از دست حضرت حق میگیره، این گرفتن محبت خدا رو در دل انسان میاره. این انس با بهار موجب جوشش محبت میشه. تفاوتش هم حالا بعد انشاءالله تو اول دعای مناجات المحبین عرض میکنم. کسی که تو بهار انس با خدا داره، هیچگاه نگران رفت و آمد بهار نیست. هیچ وقت از بهار خسته نمیشه. تا آخر عمرش هم بهار باشه خسته نمیشه. تا آخر عمرش شب باشه خسته نمیشه. تا آخر عمرش روزم باشه هیچ او رو خسته نمیکنه، اون کسی که با خدای متعال مأنوسه. ولی اگه با غیر خدای متعال مأنوس بود، تو بهار آدم خسته میشه. بهار یه خورده طولانی شد، هوس پاییز میکنه آدم. شب یه خورده طولانی شد، هوس روز میکنه. روز طولانی شد، هوس شب میکنه و امثال اینها. حالا عنایت بکنید، اگر کسی از دست غیر خدای متعال نگرفت، این به مقام محبت نیست. فهمید ابراهیم خلیل خلیل شد چون از غیر خدا نخواست. این فقر که رشته محبت ماست. ما محبتمون ریشه در فقرمون داره. اگه فقرمون خالص شد، استرارمون خالص شد، محبتمون هم خالص میشه. اگر الوهیت حضرت حق رو درک کنیم و فقط متعلق به الوهیت او بودیم، او اله ماست، یعنی چی؟ اینو من مکرر دیگه احتیاج به گفتنم نداره، اساتید همه زیر به کرمان بردن براشون این بحثا. سن خدای متعال اله ماست یعنی چی؟ یعنی همه اسماء حسنا رو دارد. خالق است، سمیع است، مجیب است، حی است، قیوم است، علیم است، خبیر است، باقی است. اینه دیگه. و ما چی؟ و ما فقیریم. معنی اله اینه. انت الغنی و انا الفقیر، انت الحی و انا المیت، انت القوی و انا الضعیف، انت الباقی و انا الفانی. این معنی الهه. اگر کسی همه فقرهاشو به حضرت حق، استرارهاشو ارجاع داد، این معنی پرستشه. این که ادعا مخ العباده است، معناش همینه دیگه. یعنی استرارهای خودتو و فقرهاتو درک بکن، اینام به حضرت حق ارجاع بده. این میشه روح عبادت. همه عبادت این است که ما استرارهای خودمونو بفهمیم. اگر کسی این استرارها رو فهمید و فقط تعلق به الوهیت او داشت، به تعبیر دیگه فقط از دست او گرفت، حیاتش رو از او گرفت، علمش رو از او گرفت، ما حیات میخواییم، اما انت الحی. چرا از دیگران بگیرید؟ ما علم میخواییم، انت العالم، انت العلیم. ما بقا میخواییم، ولی انت الباقی. ما نمیشه بگیم بقا نمیخواییم، ما فقیریم، فقیر به اسماء حسنا هستیم. اتفاقا غیر خدا رو نمیخواییم. حالا اینو بعد عرض میکنم. اصلا محبت خدای متعال در فطرت ماست، یعنی همین، یعنی افتقار به حضرت حق در وجود ماست و ما فقیر به غیر نیستیم. اینم که انسان تو تجربه های خودش هر چی رو تجربه میکنه خسته میشه، مال همینه که شیطان توهم زایی میکنه، آدم رو ارجاع میده، میبینی نه، اون تو فقیر به این نیستی، تو رو اقناع نمیکنه، ارضا نمیکنه. لا تطمئن النفوس، لا تسکن النفوس الا، لا تطمئن القلوب عند ذکراک ولا تطمئن النفوس الا عند رؤیاک. انسان تا به اون مقام نرسه به اطمینان و آرامش و سکون نمیرسه. حالا اینو بعد از میکنم. پس ببینید، اگر انسان محبت های خودشو، اگر رشته فقر خودشو از غیر خدا قطع بکنه، یعنی رشته بندگی رو قطع کرده. از دیگران خواستن بندگی دیگرانه. این که خدای متعال، ببینید خیلی عجیبه، در قرآن وقتی میخواد آله رو نفی کنه با چه لسانی نفی میکنه؟ میفهمد ان الذين تدعون من دون الله، اینایی که ازشون میخواید، اینایی که میخوانید، اینا کاری برای شما نمیکنن. پیداست این خواستنه یه نوع تعلقه. میفهمد آلهه شما اجابتتون میکنن، میشنون که شما صداشون میزنید، ازشون کمک میخواید. این مکرر در قرآن آمده. میفهمد تدعون من دون الله، غیر خدا رو صدا میزنید، میخوانید. پیداست این خواستن از غیر خدا، اعلام عجز کردن از غیر خدا، گرفتن این پرستش غیره، ولو شرک خفی. خب این شرک خفی محبت خفی میاره دیگه. یه اله تخیلی انسان گرفته، اعلام افتقار، تعلق، پرستشه و طبیعتا حب الغیر میاره. قلب انسان صدپاره میکنه، انسان مشرک در پرستش که شد، مشرک در محبت میشه. و اگر کسی از غیر خدا نخواست، یعنی غیر خدا رو نپرستید. آدمی که احساس میکنه خورشید منو داره زنده نگه میداره، این داره خورشید رو میپرسته. خورشید چه کار است؟ چرا او رو صدا میزنی؟ اصلا صدا تو رو میشنوه؟ میفهمه تویی هم تو عالم هستی که بخواد به تو کمک کنه؟ بله. در از یه زاویه دیگری این مأمور خداست و فرمان حضرت حق رو اجابت میکنه، سخر لکم. اون مسخر اوست که به شما نور میدهد. و الا اگه او مسخر نکند، خورشید اصلا نمیدونه ما تو عالم هستیم که حالا بخواد به ما بتابد یا نتابد. اون کسی که میدونه ما هستیم و هو به کل شیء علیم، به کل شیء محیط، لا یعذب عنهم اثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، اون حضرت حقه. و الا خورشید چه میدونه ما تو عالم هستیم که بخواد به ما بتابد؟ خدای متعال مسخر کرده او رو برای ما. پس عنایت بکنید، این نکته اوله. انسان اگه میخواد به محبت خدا برسه، باید اعلام افتقار به غیر خدا نکند، اعلام استغنا از خدای متعال هم نکنه. اعلام استغنا از خدای متعال موجب میشود که در انسان نفرت نسبت به حضرت حق شکل بگیره، نه اینکه محبت از بین میره، عداوت شکل بگیره. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. غنی که انسان نمیشه، توهم غنا در انسان طغیان ایجاد میکنه. پس این رکن اوله. انسان اگه میخواد به محبت خدا برسه، باید به غیر او اعلام افتقار نکنه، اعلام عجز نکنه، نخواهد، خضوع نکند. خواستن خضوع کردن دیگه. من اعلام افتقار که میکنم، دارم تواضع میکنم، تخشع میکنم، چه اعلام افتقاری از این بالاتر؟ ولو این شرک، شرک خفی باشه، شرک جلی نیست. یه موقع آدم میگه بله اصلا خورشید، این خدای باران ما داریم، خدای آباد داریم، این یه جور خشوعه. یه بارش بگی آقا جون کی بر تو باران میبارد؟ میگه خدای متعال. اما اگه یه سال بارون نیاد میترسه، خیال میکنه علیه زوالا خدا از بین رفته. این طور که نیست که. این شرک خفیست، ولی همین شرک خفی محبت غیر خدا رو در دل میاره. پس این نکته. نکته دوم، فرمود خدا متعال ابراهیم خلیل قرار داد، چون هر کی ازش میخواست میداد. این نکته هم عرض کردم، دستی رو رد نکرد. وقتی انسان رو به محبت میرسونه که انسان واسطه فیض خدا بشه و بدون این خدای متعال که به ما داده، ما رو واسطه رحمت خودش قرار داده. کسی که دستهایی که به طرفش دراز میشن حواله خدا میبینه و چون حواله خداست میشه واسطه رحمت، این محبت خدا تو دلش میاد. وقتی میدهد محبت پیدا میکنه. چرا؟ چون وقتی میدهد به دست خدا میده. وقتی انسان به دست خدا داد میشه محب الله. اینم نکته دوم. و اما روایت دوم که از این لطیف‌تره اینه. حضرت ابراهیم به خلت رسید چون زیاد صلوات بر محمد آل محمد صلوات الله علیه مجمعی فرستاد. این صلوات انسانو به اخلاص در محبت میرسونه. محبت‌های اغیار رو میبره. این که جعل صلاتنا علیکم تیبن لخلقنا تهارتن لنفسنا. این تهارت همون تهارت از غیره. انسان صلوات در واقع اون جامی است که سقاهم ربهم شرابا طهورا. اگر به کسی از جام صلوات بخورانن در مقام صلوات قرار بگیره، صلوات بر حضرت اون شراب طهوره. یطهروا مما صلى الله، مطهره دیگه. فرمود تیبن لخلقنا طهارتا لانفسنا تزکیتا لنا کفارتا لذنوب. چرا صلوات اینجوریه؟ چون عنایت بکنید، ما اگر بخواهیم به محبت خدا برسیم، باید جلال و جمال الهی رو ببینیم دیگه. به اندازه‌ای که جمال او و جلال او رو می‌بینیم، به اندازه‌ای که سرچشمه‌های رحمت او رو جوشان می‌بینیم، به همون اندازه ما محبت خدا در دلمون میاد. زیبایی‌های جمال حق، جلال و جمال حق رو ببینیم، غنای او رو ببینیم. و سوال می‌کنم سیر در جلال و جمال الهی جز با آیاتش ممکنه؟ خیر، برای ما ممکن نیست. در مقام غیب الهی که ما راه نداریم که. خب اگر میخواید سیر در اون مقام کنید، تنها راه مشاهده جلال و جمال وجود و مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر کسی سیر در جلال و جمال و نبی اکرم بکنه و سیر در درجات و کمالات حضرت بکنه و مرتب حجابها از اون جلال و جمال برداشته بشه، مرتب محبت خدای متعال در دلش میاد. هم محبت نبی اکرم میاد، هم محبت خدای متعال. این است که من احبکم فقط احب الله. مثلا راه محبت خدای متعال سیر در درجات وجودی و جلال و جمال وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیه اجمعین است که مال الله آیتون هی اکبر و منی. انسان به اندازه‌ای که سیر در مقامات امیرالمؤمنین میکند، سیر در جلال و جمال الهی برش ممکن میشه. و اگر به جایی رسید که مقام نورانیت و کنه نورانیت وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام رو مشاهده کرد، اون مشاهده کنه جمال الهی به اندازه وجود ماست. تو اون نگاه انسان میبینه که همه عالم ذیل این نورن. هر کجا نگاه میکنه، این به دریا بنگرم دریا تو بینم، به یه معنا حضرت حق نیست، این وجود مقدس امیرالمؤمنینه. این که گفتن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، نمیخواستن بگن اون خداست. اگه کسی این حرفو بزنه که بت پرسته. یعنی همه شؤون الهی در حضرت حق، در حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام متجلی است. مال الله آیتون اکبر و منی. اگر حضرت از حضرت نقش شده ان از ظاهر و الباطن، نه به معنای اینکه من خدا هستم، اینکه بت پرستی حضرت که میفهمد ان عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم چطور خودشو شریک خدا میداند. قصه این است که همه جلال و جمال الهی در وجود ایشون متجلی شده و هیچ آیه ای نیست که بتواند به این حد جلال و جمال الهی رو نشون بده. لذا افتقار ما به حضرت حق در واقع از طریق افتقار به وجود مقدس معصومین دیگه، طریق اعلام عجز ما و افتقار ما هستند. این که خدای متعال به ملائکه فرمود، به جبرئیل و میکائیل، اسجدوا لآدم، تواضع کنید، این قرارداد که نبود که. واقعا باید در مقابل این وجودی که همه اسماء حسنای الهی در او تجلی کرده خضوع کرد، تواضع کرد. علم آدم الاسماء کلها. وقتی اسماء الهی جا ظهور پیدا کرد، حالا این تعابیرم تعابیر از باب ناچاری است، اونجا جبرئیل هم باید تواضع کنه. بنابراین نمیت کنید اگر ما نتونیم به جلال و جمال حضرت راه پیدا بکنیم، هر لحظه پرده ای از وجود مقدسش کنار نره که جلال و جمال ایشون که حد یقف نداره، مال الله آیتون اکبر و منی، اصلا به طور کلی سیر ما در درجات قرب سیر در درجات وجودی معصومینه. بعضی آقا این حرفا رو توی با یه ادبیات دیگه ای بزنی هیچ برشون مشکل نیست. میگن آقا ما در درجات بهشت سیر میکنیم. خب بهشت چیه که شما اگه کسی گفت سیر موحدین در درجات بهشت است تا به مقام رضوان برسن، نمیگید این مشرک شده. اگر گفت سیرش در درجات وجودی امیرالمؤمنین است تا مقام عرض کنم اخلاص در محبت امیرالمؤمنین، میگید نشد، این شد مشرک. آقا چطور سیر در درجات حور و قصور و جنات و نهر و اینا اشکال نداره؟ اینا شرک نیست؟ این کج فهمیدنه. الحمدلله خدا فهمو ازشون گرفته، نمیفهمن، کاریش هم نمیشه کرد. قناعت میکنید؟ سیر ما در درجات توحید سیر در درجات امامه، چیزی غیر این نیست. امام صراط مستقیمه، امام وادی محبت، مگر غیر از این است که صراط مستقیم صراط محبت است. فرمود اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت کن به صراط مستقیم. این درخواست استمرار هدایت دیگه. اگه الان هم تو صراط مستقیم هستید، باز میگید اهدنا الصراط المستقیم. حضرت خود الزمنا طریق محبتک، ما رو ملازم طریق محبت خودت قرار بده. طریق محبت میشه صراط مستقیم، یعنی کسی که تو راه صراط مستقیم در حال حرکته، دائم محبت الهی در وجودش افزایش پیدا میکنه. سیر در درجات صراط مستقیم سیر در وادی محبت، معناش همینه دیگه. فرمود صراط المستقیم هو طریق معرفت الله و هما صراطان، صراطان فی دنیا و صراطان فی الاخره. صراط مستقیم طریق معرفت است، در دنیا است، در آخرت هم هست، راه ورودش هم از دنیا است. اگه کسی در دنیا وارد به این صراط شد، آخرت هم در صراط، وارد نشد نیست. خب سوال میکنم، امام اگه طریق معرفت صراط مستقیمش صراط معرفت الله، معنیش اینه هر چه تو این وادی پیش بری، حجاب معرفت ازت برداشته میشه. کسی که تو صراط مستقیم اومد به معرفت الله رسیده، هر قدم که جلو میره یه قدم یه حجابی از معرفت ازش برداشته میشه. خب این صراط مستقیم چیه؟ یه جاده شوسه است. بعضی اگه بگید حرکت در صراط مستقیم محبت انسان رو اضافه میکنه، میگن نه این مشرک نیست که. بعد میگه حرکت در صراط مستقیم یعنی چی؟ میگن نماز خوندن، روزه گرفتن. آدم نماز بخونه معرفتش زیاد بشه اشکال داره، ولی به قرب امیرالمومنین برسه معرفتی زیاد بشه عذر میخوام، اون اشکال نداره، نه مشرک نیست، نماز بخون معرفتت زیاد میشه. ولی اگه گفتی آ به قرب امیرالمومنین برس معرفتت زیاد میشه، میگه دیگه شدی مشرک. طیب الله انفاسکم، نماز از امیرالمومنین مهمتره؟ فرمود نحن الصلاه نحن الزکات نحن الحج نحن اصل کل بر و من فورانا کل بر و من البر الصلاه و الحج. فرمود اصل همه خوبی ها ما هستیم. چطور اگه بهتون گفتن آقا نماز بخون به خدا میرسی، میگه آقا خوب شد نماز، بگن برو تو دامن امیرالمومنین، امیرالمومنین صراط مستقیمه. اگه گفتی نماز صراط مستقیمه بگه اشکال نداره، گفتی امیرالمومنین صراط مستقیمه میگه مشرک شدی. این حرف عجیب غریبی ساخته. عنایت کردید سیر ما در درجات معرفت و محبت سیر در صراط مستقیمه. اما توبه طریق و معرفت الله، طریق و محبت الله و صراط مستقیم خود امامه. کسانی که در وادی محبتن سیر در صراط مستقیم دارن، هر قدم که برمیدارن یه حجابی از صراط ازشون برداشته میشه، یه منزلت دیگری از صراط بندگی، صراط محبت، صراط معرفت براشون مکشوف میشه، میرن تو اون وادی. دوباره تو اون وادی میستن و در میزنن و التماس میکنن و پشت این در، فرمود باب المبتلا به الناس دیگه، هر چی بری جلو بازم باب المبتلا به الناس. یه در دیگه بروشون باز میشه، باز در دربند بعدی است. این دربند حد یقف نداره که. مگه درجات امیرالمومنین تمام شده نیست؟ مگه درجات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پایان میرسه؟ میرسه. بعضی اگه یه راه موهوم تو خیال خودت درست کنی، بگی این راه بی پایان است، این راه موهوم رو قبول میکنن. اما یه راه واقعی محققی که تو عالم محقق شده، اینو وقتی میگی آقا این راهه. سیر در درجات امیرالمومنین سیر در صراط مستقیمه، سیر در وادی محبته. به تعبیر دیگه به اندازه‌ای که جلال و جمال امیرالمومنین مکشوف میشه و جمال الهی بر شما مکشوف میشه، محبت خدا میاد تو دلتون. به اندازه‌ای که در مقابل امیرالمومنین تواضع میکنید، بندگی در وجودتون محقق میشه. علیه بالله نه این که امیرالمومنین خداستا، مگر ملائکه که بر آدم سجده کردن آدم خدای اونها بود. من مکرر اینو گفتم، اینایی که حاضر نیستن از این راه به طرف خدا برن، شیطان رو قدیس میکنن، میگن شیطان از همه به خدا پرستر بود، سجده نکرد، غیور بود. طیب الله انفاسکم، چون خودشون میخوان از یه راه دیگه ای برن، میخوان راه شیطان رو برن. شیطان هم وقتی خدای متعال رجمش کرد گفت آقا خودتو هرچی بگی عبادت میکنم. خدای متعال فرمود به درد نمیخوره، این عبادت من نیست که، این نفس پرستی، بی خود عبادت میکنی، برو شیطنت بکن، برو بلهوس. اینم بلهوسیه. او از اون راهی که من میگم، من احتیاجی به عبادت تو ندارم، تو میخوای بندگی کنی، بندگی یعنی حرف گوش دادن. من صراطی که قرار دادم اینه، از این راه بیا، راه دیگه ای نیست. اینا هم خودشون میخوان راه شیطان رو برن، تو راه بندگی خدا شیطنت بکنن، بازی در بیارن، میگن شیطان قدیس بود. خب الحمدلله، این همون شیطان پرستی. شیطان پرستی اقسامی داره، یکیش هم اینه. این شیطان پرستای بیچاره جوانای غافل ما مذمتشون میکنیم، اون شیطان پرستای بزرگ که نام عارف کظام رو خودشون میذارن، اونا رو ما مذمت نمیکنیم. خب اونم شیطان پرسته. من شیطان پرستی یعنی چی؟ امیرالمومنین در خطبه قاصر میفهمد عدو الله امام المتکبرین، امام المتعصبین، سلف المتکبرین، مستکبرین. ما میگیم نه این قدیسه، وقت در مقابل غیر خدا سجده نکرد. این همین قصه، همین یک کلمه است، نمیخوان از این راه برن. پس ببینید حقیقت محبت خدا چجوری به دست میاد آدم تو صراط محبت بیفته. سیر در درجات صراط سیر در درجات محبته. این صراط کجاست؟ یه راه شوسه است، یه جاده است، یه جاده خیالی اوهام، فروع ان نماز و روزه و زکات هن. یا فروع بر صراط هن. اینا فروع دین هن. فروع نه به معنی اینکه یه اصل داریم، یه جزیره، یه جزیره های پراکنده هم دورشه بهش بگیم فروع. فروع یعنی برگ های درخت. این که در روایات تشبیه شده، فرمود اگر کسی گفت من شما رو دوست دارم ولی واجبات رو انجام نمیدم، این در واقع فروع این شجره ولایت رو میخواد رها بکنه، این نمیشه. اگر کسی گفت من دشمن شما رو دشمن میدارم ولی گناه کرد، به شاخ و برگ اون درخت متمسکه. خب اگر اونا مبغوزتن باید شاخ و برگش هم رها کنی. فرع یعنی اینا. نماز فرع امیرالمومنینه. امیرالمومنین کلمه لا اله الا الله و شجره توحیده. سیر در وادی محبت سیر در درجات ولایت امامه. ما همه درجاتمون از اول تا آخر سیر در همین وادی است. هیچ کسی سیری در مقامات توحید نداره الا سیر در وادی ولایت. مشاهده جلال و جمال الهی برای ما مشاهده جلال و جمال الهی در آیه در وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. هم و این خیلی واضح هم است، نمیدونم اینا جز مبهمات نیست. چطور آدم تو خورشید میتونه خدا رو ببینه؟ آیه خداست تو غروب خورشید، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولل الباب. شب میره روز میاد، برای اولل الباب آیه است. خب وجود مقدس نبی اکرم که شمس حقیقی است، وجود مقدس امیرالمومنین که مال الله آیتون هی اکبر منی، اون وجود مقدسی که سراسر عالم رو پر کرده، اون کلمه ایست که به عظمت کلتی ملعت کل شای. اگر کسی گفت این وجود مقدس طریق الالهه، معرفت جز با سیر در درجات او خضوع در مقابل ولایت او نمیشه. خب پس بنابراین سیر در وادی محبت سیر در درجات ولایت الامامه. سیر در درجات ولایت امام چجوری واقع میشه؟ والباب المبتلا به الناس، همون دم در باید یالو کوپالت بریزه. یه منزلتی از خضوع باب ولایت درود باز میشه، بعد خلل باب سجدا، درست؟ و قولو حتت نغفر لکم خطا، فهمون نحنو بابو حتتکم، گناهان شما تو وادی ولایت ما میریزه. بعد فهمود حالا وارد شدی، خب این دربند رو برداشتن، رسیدی هم رسیدی هم نرسیدی، به راه رسیدی به مقصد نرسیدی، درسته؟ مقصد اینجا نیست، این راهه. خب پس باز باید بری، وقتی میخوای بری در بند بعدی پیدا میشه، باز ول باب المبتلا به الناس، باید تواضع کنی خشوع کنی و خلو باب سجدن، یه در بند دیگه میره کنار. معنی صلوات همینه. صلوات یعنی سیر در جلال و جمال نبی اکرم که به اذن الله صاحب جلال و جمال، که آیه اکبر خداست. کسی اگه در مقام صلوات بود، هر کجا نگاه میکنه میبرنش تو عالم ملک، میگه خب نبی اکرم، میبرنش تو عالم ملکوت، میگه مثلا گمان همین هست ابراهیم به خلت رسید، نمیدونم سیر خلت هست ابراهیم هست یا نه. اینو من گاهی گفتم، حالا از این زاویه بهش نگاه کنی، من آیات و قرآن تعبیل نمی کنم، احتمال میدم. این که حضرت ابراهیم خلیل فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی، دنبال چی میگشت؟ هوا که تاریک شد ستاره رو دید، گفت این رب منه. غروب کرد، گفت نه رب من که غروب نمی کنی، چطور ربی که غروب کنه که رب نیست، این اگه خودشو نتونه بگیره چطور منو میگیره؟ من تو ظلمتم، تو ظلمتم آدم نور میخواد، اما این ستاره به درد نمی خورد. ماه آمد، گفت اینه، گفت اینم نیست. چون میدونید تو زمین تو منظومه ما نوری که ما میگیریم اگه اینو برداری ظلمته، یا ستاره است یا ماه یا خورشید دیگه. ماه در آمد، گفت همینه، گفت اینم نشد، غروب کرد. خورشید در آمد، گفت دیگه خود خودشه، بعد دنبال این بریم، این ما رو هدایت میکنه، این بار ما رو میبنده، درست؟ دیدینم غروب کرد، گفت نشد، رو آورد به حضرت حق. دنبال چی میگشت؟ من مکرر این رو عرض کردم، من حدثم اینه ایشون میخواد یه درس دیگهی بده به خودشم، سیرش سیر دیگریست. حضرت از این مسئله ها به ممثل حقیقی رسیده. این نور خورشید و ستاره ما یه مسئلیه، ممثلش چیه؟ و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و علامات و من نجمه هم یهتدون. فهمود و شمس وجود مقدس نبی اکرمه، او خورشیدیست که کائنات رو روشن کرده. مثل نور هیکم، مثل نور خداست، الله نور السماوات و الارض، مثل نور هیکمش. قمر کیه؟ فهمود و القمر ازا تلاها وجود مقدس امیر المومنین. علاماتن فرمود ما هستیم و به نجمه فرمود نبی اکرمن و به نجمه هم یهتدون. همه کائنات با نبی اکرم هدایت میشن. ستاره ها با نبی اکرم. ستاره عالم ملائکه هم نبی اکرمن. من هستم این اصلا ابراهیم خلیل وقتی به خلد رسید همین بود. دنبال نبی اکرم میگشت. عبور کرد. نور الهی رو اول تو این ماه و خورشید و ستاره میدید، بعد بردن عالم ملکوت رو بهش نشون دادن. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات، اونم نه سماوات ها، ملکوت از سماوات و الارض و لیکون منال. تو اونجا دستش به نبی اکرم رسید، اون شمس و قمر و نجم حقیقی رو پیدا کرد، شد خلیل الله دیگه. و لیکون منال موقنین. پس نهایت بکنید مقام خلعت اینجوری پیدا میشه. نبی اکرم خلیل الله است، تو زیارت خوندید مکرر آمده. امیر المؤمنین خلیل الله است صلوات الله علیه مجمعین. اونها مستقیم از دست خدا میگیرند. ما اگه از غیر دست امیر المؤمنین نگرفتیم میشیم خلیل. به غیر دست امیر المؤمنین ندادیم میشیم خلیل. امیر المؤمنین هم از غیر دست خدا نمیگیرد، به غیر دست خدا هم نمیدهد. حالا من یه فرصت دادش یه روایتی رو بخونم، انشاءالله 4-5 دقیقه جمعش کنیم اگر شد. روایت رو دیدید فرمود، گفت آقا محبتم از ایمان خدا ستت، فرمود هل الایمان الا الحب و البغض. اصلا ایمان چیزی جز حب و بغض هست؟ ایمان یعنی حب و یعنی بغض. بعد حضرت فرمودن این آیه رو خوندن، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدای متعال ایمان رو در قلوب شما محبوب قرار داده است. خب این که تفسیر ایمان نشد. فرمود ایمان حب است. خوب عنایت کنید. حضرت فرمود ایمان چیزی جز محبت نیست. شاهدش هم این آیه است. خدای متعال فرمود خدای متعال ایمان رو محبوب شما قرار داد. خب این که ایمان محبوب من است، این معناش اینه که ایمان محبته. من ایمان رو دوست دارم، پس ایمان یعنی محبت. این شاید اینجوری تفسیر بشه. ببینید ایمان تو این آیه به امیرالمومنین تفسیر شده، حبب الیکم الایمان یعنی امیرالمومنین و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والطغیان والعصیان. خدای متعال کفر و فسوق و عصیان رو مبغوض شما قرار داد. فرمود الاول و الثانی و الثالث. ترجمه که نمیخواد که آینه که میدونن یه صلوات بفرستن. الله اکبر. پس حب امیر المومنین حب الایمانه. کلمه ایمان امیر المومنینه. ما چه کاری ما حب الایمان داریم؟ ایمان ما همین حب الایمانمونه. این که میگن ایمان یعنی ولایت امیر المومنین یعنی همین. یعنی ایمان ما چیزی جز حب الایمان نیست. ایمان که اینی که ما داریم نیست که. مؤمن امیر المومنین. این که فرمود هیچ آیه ای نیست که مصدر به یا ایها الذین آمنوا الا اینکه مقصود امیر المومنین هست. مؤمن امیر المؤمنینه. ما حب الایمان داریم. حب الایمان همون ایمان ماست. خود امیر المؤمنین چی؟ خود امیر المؤمنین همه وجودش حب اللهه. لذا میشه چی؟ کلمه ایمان. ایشون خود کلمه محبته. معنی خلیل همینه. یعنی کلمه خلت امیر المؤمنین. محبت خدا یعنی امیر المؤمنین. آمک محبت خدا موجود نیست. این حالتی که تو دل ماست محبت خداست. امیرالمومنین محب الله نیست. پس این که حضرت فرمود که ایمان یعنی حب، برید آیه رو آورد. حبب الیکم الایمان، ایمان یعنی حب الایمان. ایمان ما حب الایمانه. حالا معنی میشه این روایت که مکررم آمده با تعابیر مختلف آمده. دیدید فرمود که اگر کسی امیرالمومنین رو دوست بدارد، این حدیث مکرر از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به لسان‌های مختلف آمده. فرمود مثل امیرالمؤمنین مثل کلمه توحیده. مثل سوره توحیده. اینم خودش یه تشبیه فوق‌العاده عجیبی است. نفهمید. فرمود سوره توحید اینجوریه، کسی یه بار بخونه سلسل قرآن رو خونده، دو بار قرائت کنه دو سلسل قرآن رو خونده، سه بار بخونه تمام القرآن رو خونده. اون حدیث معروفو دارید که حضرت فرمود کی هر شب یه ختم قرآن کنه سلمان عسکر منده، کی هر شب تو صبح مشغول به عبادت گفت منده، کی همه سال روزه گفت من. این منافقین دور و بر حضرت که بعدشون آمد گفتن بی خود میگه، ما دیدیم میخوابه، ما دیدیم روزا روزه میخوره، ما دیدیم کی شب و یه ختم قرآن میکنه. حضرت اون حکیم از خودش بپرسید که آمک شما نفرمودید که کسی با وضو بخوابد مثل اینکه سر شب تا صبح عبادت کرده، من شب با طهارت میخوابم. البته میدونید طهارت سلمان غیر طهارت ماست، او وقتی وضو میگیره پاک از غیر خدا میشه. شما وقتی وضو میگیرید میگید چی؟ بسم الله و بالله، با نام خدا وارد وضو بشید، میگید اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، که انه وضو مدخل توبه و مدخل طهارته. او وقتی وضو میگیره پاک میشه، بس ما نیست، درست؟ میره تو وادی طهارت. کسی رفت تو وادی طهارت خوابید پاک شد تائب شد، صبح تا شب بیداره دیگه. آدمی که تائبه فرق نمیکنه بخوابه یا بیدار باشه، آدمی هم که در حال گناه بیدار باشه و بخوابه فرق نمیکنه. اما کسی وضو بگیره به خوابه سر شب تا صبح عبادت کرده. چرا؟ چون کسی که وضو میگیره میخوابه مطهر میشه، درسته؟ کسی با طهارت خوابید این صبح تا شب مشغول. گفت مگه شما نفهمیدید آقا کسی روز سه ماه هفت ماهی سه روز روزه بگیره، که در روایت هم معین شده پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر، چهارشنبه اول دهه وسط، این مثل این است که همه ماه روزه گرفته. من ماهی سه روز روزه میگیرم، شعبانم به رمضان وصل میکنم، میشه روزه همه سال. اما این که فرمودید هر شبی ختم قرآن، مگه شما نفرمودید مسئله امیرالمومنین مسئله سوره توحید است؟ کسی یک بار قرائت کنه سلسل قرآن، دو بار قرائت کنه نصف القرآن، دو سلسل قرآن، سه بار قرائت کنه همه قرآن رو خونده، من هر شب سه تا قوله الله میخونم. بعد فرمود شما فرمودید که مسئله امیرالمومنین مسئله سوره توحید، کسی امیرالمومنین را با قلبش دوست بدارد سلسل ایمان بهش عطا میشه. با قلب و زبان دو سلسل ایمان، با قلب و زبان عمل سه سلسل ایمان. در بعضی روایات این دویده داره، حب الایمانه، کسی با قلبش امیرالمومنین رو دوست بدارد محبت ایمان درش یک سلسلش محقق میشه. در بعضی ها داره ایمان، در بعضی داره حب الایمان. با قلب و زبان دو سلسل حب الایمان، با قلب و زبان عمل تمام حب الایمان. پس عنایت کردید اصلا ایمان ما چیزی جز حب الایمان نیست، ایمان امیرالمؤمنینه، ما حب الایمان داریم. این که امیرالمؤمنین حبه ایمان یعنی این. در روایت مکرر داریم فریقین هم نقل کردن حبه ایمان، اصلا ایمان ما محبت الایمانه نه خود ایمان. خب محبت الایمان چیه؟ محبت حضور محبوب در وجود محبه. شعاعی از ایمان امیرالمومنین میاد تو قلب ما، شعاعی از ولایت حضرت میاد، ما حضرت رو دوست میداریم و هم والله ينورون قلوب المؤمنین. ایمان اون شعاعی است که از حضرت تو قلب انسان میاد. باز اینو با روایت تایید کنم، روایت ابو خالد کابلی رو خوندین، اونجا حضرت فرمود که ولهم با 5 6 تا قسم مؤکد که هم النور آل محمد علیه السلام، هم والله نور الله به سماوات و الارض است. بعد فرمود اللهم صل علی محمد و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، امام قلب مؤمن نورانی میکنند. بعد حضرت بحث از مقام ایمان کردند، والله لا يحبنا و يتولانا عبدون، کسی به مقام محبت ما و ولایت ما نمیرسد الا اینکه خدای متعال اول تسلیم بشه، بعد تطهیر بشه، بعد وادی ولا و محبته که وادی تنویره. عنایت کنید محبت امیرالمؤمنین همون ایمانه. این روایت فرمود که قلب مؤمن رو نورانی میکنن، نور امام تو قلب مؤمن میشه اون مقام محبت و ولا. پس عنایت بکنید حقیقت ایمان چیست؟ فرمود هل الایمان الا الحب والبغض. بعد فرمود آیه قرآن رو ببینید، آیه قرآن اینه حبب الیکم الایمان، ایمان همین حب الایمانه. حب امیرالمؤمنین که کلمه ایمانه، حضرت کلمه محبته، کلمه عدله، کلمه ایمانه. محبت الله این امیرالمؤمنین، حب الله مگه چیه؟ ایمان ما حب امیرالمؤمنین، علیون حبه ایمان، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اصلا این محبت امیرالمؤمنین میشود ایمان ما. لذا عنایت کنید سیر ما در درجات محبت خدا، سیر در درجات ایمان که همون حب است، سیر در درجات ولایت امیرالمؤمنین است که خود ایمان و خود کلمه محبت است. سیر در درجات وجودی امیرالمؤمنین است که صراط مستقیم است و صراط المستقیم و طریق معرفت الله، طریق محبت الله. پس عنایت کردید راه رسیدن به محبت خدا چیست؟ اینکه فرمود ابراهیم خلیل خلیل شد چون زیاد صلوات می‌فرستاد، یعنی همین دیگه. کسی که دائم در حال تواضع در مقابل مقام نبی اکرم و اهل بیت است و دائم جلال و جمال رو می‌بیند و هر لحظه پرده‌ای از جلال و جمال کنار می‌رود، یک صلوات جدید می‌فرسته. دیدید وقتی یه بزرگی از در میاد، بعضی ها که حالشون خوشه، یه آقای میگفت تو حرم مسجد معصومه، حضرت از در میان نمیبینن ولی زود صلوات میفرستن، یه جمالی احساس میکنن، میگه صلوات بفرست. گفت گاهی آقای اهل معنایی بود، میگفت از در حضرت میان تو حرم مسجد معصومه، بعضی از اینایی که ایمانشون صافه میگن نمیبینه ولی میگه صلوات بفرست، حالش عوض میشه. صلوات حضرت ابراهیم اینه، هر لحظه یه جلوه از جمال نبی اکرم براش مشهود میشد، یه صلوات میفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. لذت کنید طریق محبت چیست؟ طریق محبت یک کلمه است، زیاد صلوات فرستادنه. یعنی کسی در مقام صلوات باشه، دائم جلال و جمال حضرت رو ببینه، سیر در جلال و جمال حضرت میشه صلوات. خشوع دائمی در مقابل اون جلال و جمال، کسی که صلوات میشه حیرت میکنه دیگه. دیدید صلوات‌های لطیف‌ترین صلوات همینجاست. یه مرجعی از در میاد، این حیرت میکنه، صلوات این بهترین صلوات. صلوات یعنی حیرت در مقام جلال و جمال امیرالمؤمنین، چیزی غیر از این نیست که حضرت یه تجلی میکنم یه صلوات. بعد میبینه یه تجلی و این تا حالا ندیده بود حضرت امیر رو، گویا ندیده. دوباره صلوات بعدی، باز تجلی بعدی، هر صلواتی یک تجلی. برای حضرت ابراهیم اینجوریه، اینکه زیاد صلوات میفرستاد، هر صلواتی یه حجابی ازشون برمیداشت، یه مقامی از مقامات امیرالمومنین رو مشاهده میکرد، یه جمالی از جمال نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم براش مکشوف میشد و تو این جمال جمال الهی رو میبینید، میدید شد خلیل الله. این که من احبکم فقط احب الله، یعنی این دیگه. گداختگی در محبت خدا گداختگی در محبت امیرالمؤمنینه. لذا طریق خلت همینه. اگه کسی میخواد محب بشه، مصفا بشه، خالص در محبت بشه، تیبن لخلقنا طهارتن لانفسنا، اگه میخواد بعد از شراب طهور صلوات بخوره یا طهر من مصب الله میشه. اللهم صل على محمد. این از همون صلوات هست که گفتم، اللهم صل على محمد و محمد، اللهم صل على محمد و محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل بجل. و قناعت کنید کسی که اینجوریست، اون اولی هم همینه، به غیر خدا از غیر خدا نخواست، هر کی در راه خدا خواست بهش داد، این هم فرع بر صلواته. حالا اینم توضیحش دیگه واضح، احتیاج نداره. اون دومی اون اولی ذیل این دومیست. اصل خلت مال این مقامه، سیر در جلال و جمال الهی، به اعلام افتقار و ابتهاج به این جلال و جمال، استرار به جلال و جمال الهی، این مقدمه خلته و این واقع نمی شود الا با سیر در مقامات نبی اکرم. رسیدن به محبت واقع نمی شود به تعبیر دیگه الا با صراط محبت، که صراط مستقیم است، سیر در درجات صراطه تا مقام رضوان. مقام رضوان اینه اونجایی که آدم به حدی غرق در ولایت امیرالمؤمنین می شود که محبت خدا رو خودش می چشه، بعدم محبت خدا به خودش رو می چشه. مزد این محبت اونه، میشه دو طرفه. کسی که مستغرق در محبت امیرالمؤمنین شده میشه محبت خدا، محبت خدا رو می چشه، ذوق محبت می کند. وقتی ذوق محبت کرد، اون وقت یه مقام بالاتر از اینم است، حالا خدای متعال این بنده رو دوست می دارد. وقتی خدا او رو دوست داشت، محبت خودش به بنده رو میچشاند. تا حالا خلیل بود، حالا میشه حبیب. به تعبیر دیگه هم خلیل فقط نبی اکرم است، هم حبیب فقط نبی اکرم. سیر در درجات خلوت، سیر در درجات نورانیت و محبت نبی اکرمه. اگر کسی در محبت نبی اکرم گداخته شد، اون وقت حبیب هم می شود. معنی این آیه مبارکه شاید همینه. قل ان کنتم تحبون الله، شما اگه خلیل شدید، فاتبعونی یحببکم الله. باید تبع نبی اکرم بشه وجود انسان، اون وقت محبوب میشه. شعاع محبت خدای متعال به نبی اکرم به انسان میفته. مقام رضوان حقیقی مال اونهاست. میدونید چرا؟ آیه قرآن رو خوندید، افمن تبع رضوان الله که من با به سخط من الله. نمود من تبع رضوان الله، ما هستیم که امام شماییم. من با به سخط من الله دشمن ماست. دو تا امام، امام نار، امام نور. امام محبت کسی است که تبع رضوان الله، وجودش تبع رضوان خداست. این معنی جمله سید الشهدا الهی رزم به قضای کمینه دیگه، تبع رضوان خداست. وقتی شد تبع رضوان الله میشه هم درجاتون عند الله، فرمود هم درجاتون للمؤمنین. اون وجودهای مقدسی که غرق در رضوان الله هن، درجات وجودی مؤمنین درجات وجودی اونهاست. چقدر تو ولایت امیرالمومنین بالا رفته، همونجا درجه وجودیشه. مقام ابراهیم خلیل که مقام خلت، سیر در معرفت نبی اکرم در غایت ممکنه، سیر در امیرالمومنین در غایت ممکنه. در این اکبر آیات الهی سیر کرده، رسیده به کنه این آیه. وقتی رسید به اینجا، ان کنه معرفتی به نورانیت معرفت الله، این راه درک خلته، راه درک محبته. تنها راه و بهترین راه و نزدیکترین راه همین هست. حالا اونم یه سخن دیگری است که آدم اگه بخواد به مقام صلوات بفرسته برسه، من به نظر میاد بهترین جمالی که از نبی اکرم صلوات رو در انسان برمی انگیزه توجه به مقام محمود ایشونه. و این مقام محمود هیچ کجا مثل عاشورا تجلی نکرده. لذا انسان که حواسش با عاشورا باشه که حضرت تو عاشورا داره چه میکنه با عالم و چجوری دست عالم رو میگیرد و به مقام محبت میرسونه، چجوری حجاب رو از عالم برمیداره، چجوری جام محبت رو به همه عالم داره میخوراند حضرت تو بودی قتلگاه، اون وقت زبانش به صلوات باز میشه. من فکر میکنم درک مقام صلوات بهترین راهش توجه به مقام محموده، و توجه به مقام محمود توجه به کربلاست. السلام علیک یا ابا عبدالله. الان ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. أحب الله من أحب حسينا امام رضا فرمود يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين ابن علي ابن أبي طالب يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين ابن علي ابن أبي طالب اگر بر امام حسین گریه کنی به اندازه‌ای که اشک جاری بشود، غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا کثیرا کان او قلیلا. یکی از سخت‌ترین صحنه‌های مصیبت امام حسین اینجاست. میدونید همه مصیبت اهل بیت مصیبت امام حسینه. اینه که روزه هر کدوم از شهدای کربلا و اسرا رو بخونید، این روزه امام حسینه. اشک بر اونها اشک بر امام حسینه. نکتشم اینه، اونا قربانی های امام حسینن، بلای امام حسین رو تحمل کردن، مثل اسماعیل ذبیح الله که بلای ابراهیم خلیل رو به دوش میکشید. قربشونم به خاطر همینه، ضیافتشونم به خاطر همینه. اول کسایی هستن که امام حسین اونا رو سر سفره بلای خودشون مهمان کرده و بار مصیبت امام حسین رو دوششون افتاده. ازا یکی از سنگین ترین جلوه های مصیبت خود امام حسینی شب 11 عاشوراست. از بعد از گودی قتلگاه یه جلوه دیگری از امتحان امام حسین، ابتلاء امام حسین، جانبازی و فداکاری امام حسین، وفای به عهد امام حسین. خدا فرمود باید با خودت اهل بیت بیاری آورد. ان الله شاء ان یراهن سبایا، خودش با سرش این کاروان رو همراهی میکرد. اونقدر این مصیبت سنگین بود، این جلوه مصیبت امام حسین، خشوع و بندگی امام حسین، که زینب کبری فرمود ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. ای قیامت قامتان نقش خاک، بریم با قدم دل تو وادی کربلا. روز دهم نزدیک غروب آفتاب، ای بدنهای شریف چاک چاک، عرشیان بر فرش هامون خفته اید، اختران در قلزم خون خفته اید. محشر آمد خواب شیرین تا به چند، آفتاب است از زمین یک نی بلند. سعید ابن عبدالله که می گفتی آقا من نمیتونم قربتتون رو ببینم، پاشو پاشو ببین سر مطهرش به نیزه رفته، بدنش پامال اسبان. دیده بکشایید یاران ز خواب، خون بشویید از جمال آفتاب. پاشو سعید ابن عبدالله، حبیب، زهر، بره، شمایی که دیشب وقتی احساس کردید بی بی زینب کبری نگرانه، آمدید اعلام حضور کردید. در حریم وحی دشمن تاخته، دخت زهرا رنگ خود را باخته. دیو و دد این گونه ظالم نیستند، وای بر من این جماعت کیستند. لطمه بر روی غزالان میزنند، کعبنه بر نونهالان میزنند. برمود فرار میکند، دامنش آتش گرفته بود، دشمنم او رو تعقیب میکرد. کی از دختران امام حسین گویا نقل کرده، میگه دیدم دشمن به طرف من آمد، من فرار کردم، فقط متوجه شدم با کعبه نیمه رو هدف قرار داد. به خدا آمدم دیدم سرم تو دامن عممه، شعله ها از چار سو افروختند، یا محمد خیمه ها را سوختند. خیمه ها تا از ستم آتش گرفت، دامن اطفال هم آتش گرفت. خیزد از هر خیمه برگردون شرار، ای غزالان حسینی الفرار. حضرت فرمود علیکن بالفرار، عمه جان بگو همه پا به فرار بگذارن. لاله ها سر بر بیابان می نهند، تشنه زیر خارها جان می دهند. شنیده اید وقتی آتش خاموش شد،
بیبی زینب کبرا تلاش کرد، یه خیمه نیم سوخته‌ای به پا کرد، همه این عزیزان رو تو این خیمه جمع کرد، سرشماری کرد، دید تعداد اطفال کمر بست تو این بیابا، گشت رسید جایی، دید زیر بوته خاری این دو عزیز دست گردن هم انداختن، از قصه جان دادن. همه را آرام کرد. اون شب زینب کمر بست، بار رو دوش بیبی زینب کبرا بود، او از طرف امام سجاد مأموریت داشت. همه رو جمع کرد زیر خیمه، هر ناله‌ای بلند میشد آرام میکرد، هر عزیزی بیتاب میشد نوازشش میکرد، آرامش میکرد، ولی نقص شده گاهی خودش بیتاب میشد، میامد یه قدم به سوی قتلگاه، آخر شب که شد دیدن نشسته نماز شب میخوانه. میدونید چرا دیگه نمیتونست رو پاش بیسته؟ اون صحنه ای که بالای بلندی دید توان زینب رو برده. اگر نماز شبم خون برای این بود، امام حسین ازش خواسته بود، فرمودم خواهرم مرو در نماز شب دعا کن. یه بزرگی اینو میفرمود امام حسین چه احتیاج به دعا داره، میخواست مبادا این صحنه های سنگین مانع بشه، موجب بشه حضرت نماز شب 11 قضا بشه. رضا فرمودم من شب 11 نماز شبش رو خواند، ولی دیگه نمیتوانست رو پاش بیسته، نشست نماز شب رو خوان، شاید همه خوابیدن ولی خودش نخوابید. سر صبح مرا بیدار کرد، پاشید عزیزانم آماده بشید، الان که دشمن کشتاش رو دفن کنه دیگه به ما مهلت نمیده، خودتون آماده رفتن بشید. همه رو آماده کرد. لذا وقتی دشمن آمد گفت آماده بشید، فرمود آماده ایم، فقط به ما فرصت بدید یه وداع با اهل بیتمون بکنیم. مسیر کاروان از قتلگاه افتاد، این عزیزان مثل برگ‌های پاییزی خودشونو از شترها به زیر انداختن، کنار کشتاشون دیدن بیبی زینب میگرده، اونقدر گشت تا صدا آمد الیه، ای با تعجب صدا زدن تخییم، انت ابن والدتی، ای مصحف ورق، ای روح پیکرم، آیا توی برادر من؟ نیست باورم یه روزه مفصل برا وجود مقدس رسول خدا خان. سپس رو کرد در مدینه، یه روزم برای وجود مقدس صدیقه طاهر. اونگاه شروع کرد خودش با امام حسین نجوا کردن به ابل محموم، حتی آمدا به ابلت شان حتی قدام، قوقا کرد تو گودی قتلگاه. فقط همین قد عرض بکنم انقدر طول کشید این صحنه، دیدن لشکر به قتلگاه هجوم آورد، با کعبه و نی و تازیانه، دختر امام حسین می فرمود بابا جان انظر لعمتی المضروب، چون چاره نیست می روم و می گذارمت، ای پاره پاره تن به خدا می سپارمت.
السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. ای نسیم سحری بندگی من برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 انت الذی تکشف الضر و تجیب المضطر اذا دعاک، فاکشف الضر عن ولیک و جعله خلیفتا فی ارضک کما ضمنت له. الهی به محمد و آل محمد در ظهور ولیت صاحب از زمان ارواح نافدا تأجیل بفرما. قلب مقدس حضرت را از ما راضی بدار، ولیات را از وجود مقدسش دور بدار، حوائج حضرت را به بهترین وجه برآورده بفرما، شیعانش را در هر کجای عالم که هستند به استقامت و پیروزی و سربلندی برسان، دشمنانش رو خار و ذلیل بفرما، ما و ذریه‌مون رو از بهترین یاورانش قرار بده، خدمتگزاران به ساحت مقدسش سوما و مراجع شیعه لا سیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایتش محفوظ و معید و مستدام بدار. ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین، گذشتگان از جمع حاضر، مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی بر سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بفرما. پروردگارا محبت امام زمان رو در دل ما افزون بدار، یادش رو در دل ما زنده بدار، ما رو از بهترین اولیاءش قرار بده، به عموم دوستان حضرت جمع حاضر عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری، شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. خدایا در این باقی مانده ایام عزاداری امام حسین علیه السلام ما رو جزو عزاداران حقیقی امام حسین قرار بده. اون چه به خوبانت عطا می‌کنی تفضلاً به ما عنایت بفرما. به کف با کفایت امام زمان گره از کار دوستانش باز بفرما. مرزای از دوستانش منظورین شفا یا عاجل عنایت بفرما. به محمد و آل محمد هر کجا دوستی از دوستان امیرالمؤمنین به هر نحو گرفتار است از سای از او رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. اعمال ما، توسلات ما، این مجلس به امضای وجود مقدس امام زمان برسان. عزاداران امام حسین رو سالم، پاک، مطهر برای لشکر امام زمان مجهز و محفوظ بدار. به محمد و آل محمد عرض تسلیت ما، عرض سلام ما به پیشگاه آقای ما ابلاغ بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.